پروژه فکر کنم اشکال داره.
خب بریم رو سایت.
مشکل نداره این خصوصی.
این چند دونه؟ درس اصول 13 بهمن ماه 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فرمایش آقای نائینی رحمت الله علیه. دیرو به تفصیل فرمایش آقای نائینی رو خدمت شما عرض کرد. آقای نائینی فرمودند که فرمایش آقای آخوند مبتنی بر قاعده ایست به نام الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، و اگر حرکت خروجی زیر مجموعه این قاعده بشود قول آقای آخوند صحیح است، اما اگر زیر مجموعه این قاعده نشود حق با شیخ اعظم انصاری است و میشد حرکت خروجی زیر مجموعه قاعده وجوب رد المال الی مالکه. و بعد چهار دلیل اقامه کردند به این که نمیتواند بفرمایید که حرکت خروجی زیر مجموعه قاعده الامتناع بالاختیار باشد، و بنابراین بعد از پذیرش این چهار دلیل میشد حرکت خروجی زیر مجموعه قاعده وجوب رد المال الی مالکه، و در نتیجه حق و شیخ اعظم انصاری میشد که حرکت خروجی منحصراً وجوب دارد و وجوب شرعی است. این اجمالی که دیرو به تفصیل فرمایش آقای نائینی رو خدمت شما عرض کردیم، و اما قابل پذیرش است بیانات محقق نائینی علی الله مقامه الشریف یا نه؟ چند نکته قابل بحثه در فرمایشات آقای نائینی. اولا فرمودن نظر آقای آخوند به این قاعده هست و رأی آقای آخوند مبتنیست بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ما نفهمیدیم که آقای نائینی از کجا یه بیانات آقای آخوند در آوردند که فرمایشات آقای آخوند مبتنی بر این قاعده هست، چون آقای آخوند خودشون در متن کفایه تصریح به این قاعده نمی کنن. بنابراین نسبتی که آقای نائینی اصلا دارد به آقای آخوند میدهد که بیانات آقای آخوند و رأی آقای آخوند مبتنی بر این قاعده هست، سوال ما این است از آقای نائینی، این نسبت رو شما از کجا استخراج فرموده اید؟ خود آقای آخوند در متن کفایه نمیگد که بیانات من مبتنی بر این قاعده است. و من الممکن که نظر آقای آخوند در داستان اضطراری که طرح می کنند اضطرار عرفی باشد و نه اضطرار عقلی. وقتی میگن مکلف بعد از دخول مضطر است به خروج، این اضطرار را شما اضطرار عرفی بگیرید و نه اضطرار عقلی از باب تزاحم. فرقش چیست؟ فرقش این است که یه وقت اضطرار اضطرار عقلی است، یعنی هیچ راه دیگری وجود ندارد. راه منحصر است به همین. توجه می‌فرمایید؟ خب این اضطرار اضطرار عقلی است، لکن اضطرار عرفی نه، راه‌های دیگری هم هست، اما عرفاً صدق اضطرار می‌کند. مثلا فرض بفرمایید کسی که مجبور است به واسطه بیماری خودش یا زنش یا فرزندش خانه خودش رو بفروشه، لا سمح الله یه بیماری سختی گرفته است و در نتیجه علاج بیماری هم خیلی هزینش سنگینه و در نتیجه مجبور است خانه خودش رو بفروشه، این اضطرار به بیع خانه اضطرار چیه؟ عرفی است. خب میتوند خونه رو نفروشد، میتوند قرض بگیرد، میتوند بفرمایید تحت پوشش بیمه باشد، میتواند که اصلا معالجه نکند تا بمیرد، هزار تا یعنی راه‌های دیگری هم هست، اما عرفاً مضطر است به این که چون مال دیگری ندارد خانش رو بفروشد و هزینه کند برای درمان خودش. یا کسی است آبرو داره و بفرمایید که دینی دارد و به واسطه تحفظ بر آبروی خودش مجبور است خانش رو بفروشد، تمام اینا میشه اضطرار عرفی. فرض بفرمایید یه بچه محصله میگه من باید این امتحان رو قبول بشم تا اینکه بتوانم مسیر زندگیم رو ادامه بدهم. خب این بایدی که او گذاشته باید عقلی نیست، اگر امتحان رو قبول نشد زندگی بازم مسیرش ادامه پیدا میکنه. اینا همه اضطرار عرفی است. توجه میکنید؟ خب و انسان در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی خودش از این نوع اضطرارهای عرفی فراوان داره. شما مادر زنتون وعدتون میگیرد در این حال که متنفرید که برید اونجا، اما مضطر به رفتنید. این اضطرار چه اضطراری است؟ اضطرار عرفی است. ولذا در کمال بفرمایید که کراهتی که دارید بلند میشید و اون مجلس رو شرکت میکنید. بنابراین اینا همه مصادیق اضطرار عرفی است. اضطرار عرفی در مقابل اضطرار عقلی است. اضطرار عقلی اون جایی است که مکلف دیگه هیچ قدرت و اختیاری از خودش ندارد. توجه میکنه؟ پس فرض فرمایید ید مرتعش. ید مرتعشه که دارد حرکت میکند، صاحب ید مرتعشه از خودش هیچ قدرت و اضطراری ندارد، هیچ قدرت و اختیاری ندارد. سامان نمیتوند ید رو کنترل بکند. خب این اضطرار عقلی است. یا فرض بفرمایید کسی که از ساختمان ده طبقه از طبقه دهم جدا شد، این دیگه هیچ راهی ندارد جز افتادن، معجزه که نمیشد برگرده سر جای اولش. اینا اضطرار عقلی است، یعنی اضطراری که هیچ راه بازگشتی برش نیست و طرف هیچ راه دیگری جز این ندارد. این اضطرار اضطرار عقلی است. لکن اضطرار عرفی اضطراری است که شما الف راه دارید. توجه می‌فرمایید؟ اما عرفاً میگن باید انجام بشه. توجه میکنید؟ مثل همون مهمونی که به شما گفتم، امتحان و بفرمایید بیع دار و امثال اینا. این بله اضطرار عرفی است. اگر ما بگم نظر آقای آخوند به اضطرار عرفی بوده است، قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اضطرار عقلی است، در مورد اضطرار عقلی است. لذا وقتی که از طبقه دهم پرید پایین وسط راه، دیگه اضطرار عقلی است، دیگه چاره ای نیست، یه راه جلو پاشه اونم افتادنه بر زمین، راه دومی وجود نداره. بنابراین این اضطرار عقلی است. خب قاعده الامتناع به الاختیار لا یناف الاختیار در مورد اضطرار عقلی است. اگر ما بگوییم چی؟ اگر ما بگویم نظر آقای آخوند به اضطرار عرفی بوده است، شاهد این که نظر آقای آخوند به اضطرار عرفی بوده است این است که ما نحن فیه رو مقایسه می کند به کسی که مضطر بشود به اختیار خودش به شرب خمر، به جهت اینکه در هلاکت نیفتد. خب اضطرار به شرب خمر اضطرار عرفی است نه عقلی. کسی رفت در یه باغی، جماعت لاتا اونجا بودن، مجبورش کردن خمر بخورن. خب این اضطرار عقلی است یا عرفی است؟ عرفی است. برای چی؟ برای اینکه بازم میتوند نخوره. حالا غیر اینکه یک کتکش میزنن چیزی دیگه که نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این مثالی که آقای آخوند میزند که اضطرار پیدا کند به اختیار خودش به شرب خمر، مثل مثالش که برای شما عرض کردم، خب این اضطرار اضطرار عرفی است. اضطرار عقلی اونه که شما فقط یه راه دارید، راه دومی نیست. توجه می‌فرمایید؟ این میشه اضطرار عقلی. اما در فرضی که شما مضطر به شیء باشید لکن راه‌های دیگری هم باشد، خب این میشه اضطرار اضطرار عرفی. بنابراین مثالی که آقای آخوند میزند و ما نحن فیه را در متن کفایه مقایسه میکنند به کسی که به اختیار خودش مضطر بشود به شرب خمر، از همین روشن میشد که مراد آقای آخوند علی الله مقامه الشریف اضطرار عرفی است در مقابل اضطرار عقلی. و بنابراین وقتی اضطرار شد اضطرار عرفی، دیگه ارتباطی به قاعده الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار ندارد. این قاعده مال اضطرار عقلی است. پس این اشکال اول بر آقای ناینی. اشکال اول این شد که آقای ناینی شما از کجای فرمایش آقای آخوند استفاده فرمودید که اختیار آقای آخوند و قول آقای آخوند مبتنی است بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار؟ آقای آخوند که خودشون این رو نگفتن که در متن کفایه، بنابراین از کجا این رو در آوردید؟ و بعد قرینه اقامه کردیم، گفتیم و من الممکن مراد آقای آخون اضطرار عرفی باشد. مثالی هم که میزنند که لوز تر به اختیارهی الا شرب الخمر، این مثال هم میشد اضطرار عرفی. و بنابراین شاید فرمایش آقای آخون اضطرار عرفی باشد، و اگر اضطرار عرفی باشد دیگه بیانات آقای آخون مبتنی بر این قاعده نیست. توجه فرموده؟ پس این اشکال اول بر آقای ناینی. اشکال دوم بر آقای ناینی این که بفرمایید که علا فرضی که فرمودند ما رد بکنیم که نتواند داخل در قاعده ما نحن فیه حرکت خروجیه، اگر نتواند داخل در قاعده الاضطرار و بالاختیار لا ینافل اختیار بشود، الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، اگر نتواند داخل این قاعده بشود، پس داخل در قاعده وجوب رد المال الی مالکهی خواهد بود. این پس چجوری در آمد؟ خب الف قاعده وجود دارد. خیلی خب، به فرض شما ثابت کردی حرکت خروجیه نمیتوند داخل در قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار باشه، این پسش از کجا برآوردید؟ که اگر داخل در این قاعده نشد، پس داخل در قاعده وجوب رد المال الى مالکهی هست. توجه می‌فرمایید؟ مثل این است که بله کسی بگد که اگر تو مثلا امروز برف نیاید پس باران می آید. پس به کجای اون پیش می خورد؟ توجه می فرماید؟ خیلی خوب، به فرض فرمایش شما رو بپذیریم که محل مناقشه است، مناقشاتش هم عرض میکنم. ما حرکت خروجیه نتوانست داخل در قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار بشود. خیلی بعد فرمودن اگر داخل این قاعده نشود لا محاله، پس داخل در قاعده وجوب رد المال الى مالکهی است. و بنابراین فرمایش شیخ درست میشد. آخه این پس از کجا در آمد؟ داخل این قاعده نشد. خیلی خوب، خب الف قاعده هست، یکی یکی همه رو باید رد کنین این الف قاعده را. اون وقت یه قاعده بماند وجوب رد المال الى مالکی، بگون داخل این قاعده است. اینجوری که استدلال کردن که اگه ما حرف بزنیم از مدرسه بیرونه ما میکنن اینجور که مضافه. این اولا تو اشکال دوم. حالا بیان سوم اشکال، پس این پس از کجا در آمد؟ اشکال دوم. اشکال سوم، اصلا قاعده ای تحت عنوان وجوب رد المال الى مالکهی وجود ندارد. بیارید شما یه جا این قاعده، یک روایت بیارید، یک آیه بیارید، بگید یجب و علی مکلفین وجوب رد المال الى مالکهی. نیست. امانات را به اهلش بدهید. ترجمه میفهمم مالک وجوب رد المال الى مالکهی. ما اونی که داریم قصب، حرمت قصب. قصب حرام است، پس شما باید رفع ید کنید. ببین علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی اونی رو که اخذ کرده ای برگردانی از هر آن کسی که اخذ کرده ای. توجه میکنید؟ اینی که وجوب رد المال الى مالکهی. الان من یک کتاب تو تاخچه است، توجه فرمودید؟ بر من واجب است این کتاب بردارم بدم به مالکش؟ به من چه؟ توجه فرمودید؟ وجوب رد المال الى مالکهی اگر این باشد، شما داشتی میرفتی، من دیدم که فرض کنید که پول دون، کتاب دون، شیعی از شما افتاد، واجب است من رد کنم این شیعی رو به شما؟ واجب نیست که. ترجمه فهمون؟ پس وجوب رد المال اگر باشد اطلاق داره، همه این جاها رو میگیره. اگر شما دیدید پول یارو افتاد، واجب بر شما که اگر نکردید گناه کردید. شما میگوید به من چه افتاد که میخواست حواسش جمع کن. ترجمه فهمون؟ خیلی خب، اگر ید رو مال شما گذاشتید، خب میشید دو صورت داره، یا ید شما خودتون مالکید که خودت مالکید، اگر خودت مالک نیستی ید گذاشتی میشه قصب. خب اینجا حرمت قصب، حرمت قصب که قبوله، پذیرفته است. ترجمه فهمون؟ یعنی اصلا این وجوب رد المال الى مالکهی را اشکال سوم. آقای ناینی، شما این قاعده که ادعا میکنید که فرمایش شیخ مبتنی بر آن است، این قاعده رو از کجا در آوردید؟ آیا هر مالی رو ما واجب است به مالکش رد کنیم؟ توجه میفرمایید؟ پس اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، بیام سر فرمایشات آقای ناینی که بله چهار تا دلیل قامع کردند و فرمودند به برکت این چهار دلیل ما نمیتوانیم حرکت خروجیه را مصداق بگیریم و صغرا بگیریم برای قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. چهار تا چی بود؟ اول چهار تا رو خدمت شما عرض کنم، بعد مورد نقدش را. دلیل اول فرمودن مورد قاعده جایی است که خارج از قدرت مکلف باشد. خب و اما حرکت خروجی خارج از قدرت مکلف نیست، به اختیار خودش خارج میشه. این دلیل اولشون بود. پس قاعده جایی است که بفرمایید اون چیزی رو که شما بهش مضطر شده اید دیگه مکلف بهش قدرتی ندارد. از طبقه دهم که پرید دیگه قدرت ندارد که به زمین نیفتد، لا محاله به زمین میفته. اما در حرکت خروجیه شما حرکت خروجیه رو به اختیار خودتون انجام میدید، میتونین خارج نشین، میتونین بازم رفتن در عرض غیر رو ادامه بدید، میتونید مکس کنید، میتونید خارج بشید. بنابراین حرکت خروجیه یک حرکت چیست؟ یک حرکت ارادی است. خب جوابش این است که ما عرض کردیم که ما نحن فی چیه؟ ما عرض کردیم که ما نحن فی حرکت خروجیه از موارد اضطرار عقلی نیست. قاعده مال موارد اضطرار عقلی است، لکن ما نحن فی از موارد اضطرار عقلی نیست، از موارد اضطرار عرفی است. بنابراین چون از موارد اضطرار عرفی است، در موارد اضطرار عرفی با اراده انجام میشه. اضطرار عرفی، اضطرار رو تقسیم کردیم به دو اضطرار. یه اضطرار عقلی است، در اضطرار عقلی فقط یه راهه، دومی نیست. توجه میکنیم مثل کسی که از طبقه دهم رها شد دیگه سرنوشت دیگری جز افتادن ندارن، این اضطرار عقلی است. در میانه راه غیر افتادن شق دومی وجود ندارد که اختیار، این میشه اضطرار عقلی. ما همه رو به موت میریم. موت برای من و شما و برای کل من در عالم چیه؟ اضطرار عقلی است. راه دیگری برامون وجود ندارد. یه راه اونم مرگ، دیر و زود دارد اما سرانجام او خواهد. این میشه اضطرار عقل. اضطرار عرفی جایی است که شما راه‌های دیگری هم دارید اما عرفاً صدق میکند که یه راه رو باید انتخاب کنید. توجه میکنید؟ شما رو گفتیم مثلا مادر زنتون وعده گرفته برید خونهش. خب در کمال اکراه و اینکه اصلا نمیخوان اینا رو ملاقات کنید مجبور میشین برید. با این اضطرار عرفی است. چرا؟ خب میتونید نرید، میتونید یه بهانه جور کنید. هزار تا راه فرارم وجود دارد اما میگوی باید برم، اگه نرم مصیبت میشه. این باید شما اضطرار عرفی است. توجه میکنید؟ و الا عقلا راه های دیگری هم وجود داره.
من عرضم این بود که این خروج از ملک قصبی رو شاهبه من میگه یا عقل میگه یا عرف میگه باید حتما
خروج رو که عرض کردیم حرکت خروجی حکم عقل، اونی که شرط داره حرمت. چرا؟ چون مصداق قصب. چون شما حرکت خروجیه رو دارین در عرض غیر انجام میدین. قصب سه تا مصداق داره: دخول، مکس، خروج. بنابراین خود خروج شما مصداق قصبه. وقتی مصداق قصب نهی دارد بنابراین حرکت خروجیه میشد حرام. خب حرام شرعی. چرا؟ چون مصداق قصب. لکن عقل میگد خارج شد، پس وجوب دارد لکن نه وجوب شرعی، وجوب عقلی به جهت مراعات اقل المحظورین. عقل میگه زود برو بیرون که گناهت کمتر باشه، معصیتت کمتر باشه. این حکم حرکت خروجیه که گفته. پس بفرمایید این فرمایش آقای ناینی که فرمودند که مورد قاعده الامتناع بالاختیار جایی است که خارج از قدرت مکلف باشد، و خروج اینجا ارادی است. بله خروج اینجا ارادی است به جهت اینکه خروج اضطرار چیه؟ اضطرار عرفی است و نه اضطرار چی؟ اضطرار عقلی باشد که تنها یک راه برش وجود داره. خب یعنی اشکال اول آقای آخوند، این اشکال را میپذیریم، اما نه به جهتی که آقای آخوند میفرماید ارادی است، به جهت اینکه قاعده مختص است به اضطرار عقلی و ما نحن فیه که حرکت خروجیه باشد اضطرار چیست؟ اضطرار عرفی است. بفرمایید که دوم، دلیل دوم آقای ناینی این بود که مورد قاعده جایی است که ملاک حکم ثابت باشد در عمل مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی این که میخواد مقدمه ثابت بشود، میخواد مقدمه ثابت نشود. ما شرب خمر حرام است مطلقا، میخواد شما تو این باقی که میروید و مجبورتون میکنن به شرب خمر، میخواد شما داخل این باغ برید، شرب خمر حرام است مطلقا، میخواد نرید بازم شرب خمر حرام است. پس شما چه مقدمه را ایجاد بکنید چه مقدمه را ایجاد نکنید، شرب خمر حرام است. اما آینه فرمودن داستان حرکت خروجیه اینجور نیست. حرکت خروجیه جایی صادق است که شما داخل بشوید، یعنی مقدمه دخول رو اتیان بکنید. اگر داخل در ملک غیر بفرمایید که نشید، حرکت خروجیه که معنی ندارد که وارد نشده ای که بخوای خارج بشی. توجه فرمودید؟ بنابراین میفرمایند این ما نحن فی داخل در این قاعده نمی شود. خب جواب این دلیل رو میگم بله، واضح هست که ثبوت ملاک برای خروج. چرا؟ خروج ملاک دارد. خب به خاطر اینکه ما جزم داریم بین موارد قصد، یعنی میگم آقا القصب حرام مطلقا بلا فرق بین دخول در عرض غیر که مقصوبه باشد و بین مکس در عرض غیر و بین خروجش، توجه فرمودید؟ بنابراین حرکت خروجیه میشد از مصادیق قصب و به دلیل حرمت قصب حرکت خروجیه هم میشد حرام. غایت الامر، غایت ما فی الباب این که بگن آقا چون مضطر به خروج است نهی فعلی نداشته باشد، همونی که آقای آخوند میفرمود که نهی فعلی ندارد، اما نهی فعلی که ندارد ملاک حرمت باقی است. چرا؟ چون نهی فعلی را آقای آخوند فرمود به اضطرار ساقط می شود. خیلی خوب دیگه این غایتشه که کسی بگه که نهی فعلی به اضطرار ساقط است اما ملاک حرمت وجود دارد. بنابراین ملاک برای خروج چیه؟ ملاک خروج این است که ما جزم داریم ما دامی که در عرض غیریم قاسبیم و قصب حرام است. حالا میخواد در حال خروج باشد در عرض غیر، میخواد در حال دخول باشد، میخواد مکس در عرض غیر باشد.
اگر ما نکش بیاد این را کلش در واقع میدونه بهش میبینیم قصبیم
بازم تصرفه.
نه
دیگه دو تا قصب کرده، هم عرض و هم مالکش، اونم تصرف. بنابراین بله اینم بفرمایید که فرمودن خروج، فقط بعد دخوله، بله چون تا داخل نشود خروج صادق نیست، لکن خروج مصداق قصب است و قصب مطلقا حرام است و ملاک حرمتش هم باقی است. اما دلیل سوم، فرمودن مورد قاعده جاییست که وجود مقدمه موجب بشود برای قدرت مکلف به اون و امتناعش ناشی باشد از عدم مقدمه. توجه می‌فرمایید؟ مورد قاعده جاییست که وجوب مقدمه موجب بشد برای قدرت مکلف بر این مضطر الی، یعنی تا شما طباق نری، توجه می‌فرمایید، مضطر به شرب خمر نمی‌شوی. بنابراین وجود مقدمه که باق رفتن است موجب میشد بر قدرت مکلف بر این چی؟ بر این شرب خمر، و امتناعش ناشی از عدم مقدم است. میفرمان ما نحن فیه علا عکسشه. یعنی چی؟ یعنی وجود دخول که مقدمه هست موجب اضطرار به خروج است. جواب میگم آقای نائینی، فرق نمی کند اضطرار از وجوب مقدم، از اتیان به مقدمه ناشی بشود یا از ترک به مقدمه. خب یه وقت شما باغ باید برید تا مجبور به شرب خمر بشید، یه وقت من باغ نرفتم، لات و لوتا اومدن خونه ما و همون داستان باغ در خونه ما چون لاتا اومدن تکرار شد. تجمع فهمون؟ لاتا که بیان خونه ما که من مقدمه ای را اتیان نکردم که، اما بازم مضطر شدم به شرب خمر. تجمع میکنید؟ یعنی لا فرقه بین این که شما مقدمه ای را اتیان بکنید و با اتیان اون مقدمه مضطر بشوید، یا مقدمه ای رو اتیان نکردی و با عدم اتیان به مقدمه مضطر شدید. توجه می فرمایید؟ خب فرض بفرمایید که اگر یه مراقبتی رو می کرد بیماری رو نمی گرفت که دوای علاج او منحصراً شرب خمر باشه، چه کرد؟ مراعات نکرد اون بفرمایید که مقدمه را، و در نتیجه مراعات نکرد بیماری را گرفت، الان مضطر است. پس داستان قاعده مال جاییست که شما چه مقدمه را بیاری و مضطر بشوی، چه مقدمه نیورده مضطر بشوی. هر جایی که مضطر شدی، توجه می‌فرمایید، اضطرار که پیدا کردی، بله این بفرمایید که قاعده جاری میشه.
همون موقع که شما داخل منزل باشید لاخره من به اختیار نبوده، اما اونجا که من به اختیار رفتم تو باب، اونجا میشه بگو به اختیار خودم مقدمات،
اونجا هم بالاخره به اختیار خودم در رو لاتا با کردم، اونم به اختیار خودم، اونم به اختیار خودم با لاتا رفیق شدم. توجه می‌فرمایید؟
خب می‌خواستی
با خیلی خوب، اما مقدمه بعیده است نه مقدمه قریبه. خب می‌خواستی با لاتا رفاقت نکنی، ولی لاتا من رفیقشون نباشم خونه من که نمیان، در روشون وا نکنم که نمیان. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین به اختیار. خیلی خوب، ولیکن من مقدمه اتیان نکردم، من باغ نرفتم، اونا اومدن پیش من. توجه می‌فرمایید؟ و قاعده اینجا هم جاریست. پس قاعده جاریست در جایی که شما مضطر بشی، حالا میخواد اضطرارت به اتیان به مقدمه ای باشد، میخواد اضطرارت به ترک مقدمه باشه. مهم این است که استناد امتناع به اختیار مکلف داده بشه. وقتی که باباش فهمید چرب خم کرده، میگه که چرا شرب خم کردی؟ میگه آقا لا تا زوری. گفتن یا میخوری یا میزنیمه، مجبور شدم. میگه دندت نرم شد، چقدر بهت گفتم با اینا رفاقت نکن. توجه میکنه؟ مستحق مذمته. چرا؟ میگه من که گفتم با اینا رفاقت نکن، رفتی رفاقت کردی، یه همچین سرنوشتهایی هم داره. بنابراین اونی که قاعده رو تشکیل میده اینه که اساس قاعده این نیست که مقدمه رو بیاری یا نیاری، مقدمه داشته باشد یا نداشته باشد. اساس قاعده این است که استناد امتناع به اختیار مکلف باشه. یعنی وقت چجوری تو دیگه نمیتونی شرب خم نکنی، مجبور شده به شرب خم، به اختیار خودی.
ولی آزا بر وزدان از امتناع به اختیار لا یا نا به اختیار، یک کسی رو بام خودش پرد مونه با اون، یک کسی بایستده مثلا معاونی، یک کسی میرسه پردش کنه خواهی نام، دوتا موضوع. اون که پردشتن هیچ نوع اختیاری نداشته، اما اون که به اختیار خودش الغا کرده و برای مقصره.
خب ما همینه داریم میگو، قاعده هم همینه میگه. قاعده میگه الامتناع بالاختیار، یعنی اگه شما وسطی را بهش گفتید که مردی که داره از طبقه دهم میفته پایین، بهش بگون تو مگر قرآن نخوانده ای، لا تلقوا بانفسکم الى التهلکه، چه جواب میده؟ میگه دیگه گذشت، دیگه راهی وجود نداره. اما شما بهش میگون از اول تو میتونستی نری بالا، خودت رو پرت نکنی. توجه میفرما؟ این مورده الامتناع بالاختیار، خودش این امتناع رو برای خودش ایجاد کرد، خودش این بدبختی رو برای خودش ایجاد کرد. خب میتونست این بدبختی رو برای خودش ایجاد نکنه. ما خودمون به دست خودمون برای خودمون جهنم درست میکنیم. خب میتونیم درست نکنیم جهنم رو؟ توجه میکنم؟ خب پس ربطی به ترک مقدمه یا فعل مقدمه ندارد. مطلب چهارم فرمودن مفروض این است که خروج لازم عقلی است، و وقتی شیء لازم عقلی شد نمیتواند که چه باشد؟ مورد این قاعده باشد. چرا نمیتواند مورد قاعده باشد؟ چون خطاب شرعی و عقلی بهش صحیح نیست. شما این قاعده رو چرا درست میکنیم؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. میگوی آقا این نهی رو که این مرتکب شده، این نه گناهش رو پاش می نمیسه. این شرب خمری که تو باغ کرده ولو مزدر بود کتکش می زدن اگه شرب خمر نمی کرد، اما با پا خودش رفته. وقتی به پا خودش رفته گناهش رو پاش می نمیسه. اینی که خودش را از ساختمان دهم رها کرد وسط راه، ولو دیگه چاره ای ندارد، اما گناه قتل نفس رو پاش می نمیسه. اینی که رفت در اتوبوسی که بفرمایید در اثر ازدحام جمعیت الساق پیدا میکند، بدن او به بدن نامحرم، گناهشو باش مینویسن، ولو دیگه تو اتوبوس نمیتونه جدا بشه، اینقدر فشاره، بله، که دیگه هیچ کاری نمیتوند بکند، اما گناهشو پاش مینویسن. چرا؟ او سوار نمیشدی، اتوبوس بعدی رو سوار می شدی، دو سه اصلا پیاده می رفتی، اصلا با تاکسی می رفتی، اصلا یه هزار تا بفرمایید چه راه دیگری وجود دارد. خیلی خوب، اینا رو گناهش رو پاش می نویسن. قاعده اینو می خواد بگی، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی گناهش پاش نوشته می شه. آقای نایینی میگه این قاعده رو شما درست کردین که خطاب، توجه خطاب رو درست کنید و بگون خطاب نهی صحیح هست متوجه بشود به چنین فردی، یعنی خطاب لا تشرب الخمر صحیح بهش متوجه بشه، خطاب بفرمایید لا تلقو صحیح هست به اونی که خودشا از ارتفاع انداخته صحیح متوجه بشه، خطاب بفرمایید که با نامحرم تماس نداشته باشید صحیح متوجه اون که سوار اتوبوس شده بشه، خیلی خوب، این قاعده مال تصحیح خطابه. میفرماد در ما نحنفی اصلا خطابی وجود نداره، در ما نحنفی یه لازمه یه عقلیست، عقل حکم میکند به قول خدا آقای آخون دیگه، فرمود حکم عقل است به خروج. خب وقتی حکم عقل است به خروج، میفرماد وقتی عقل حکم به خروج میکند لازم میگد آقا اقل المحظورین رو مرتکب بشو، پس این لازمه یه عقلیست، حرکت خروجیه لازمه ی عقل است. وقتی لازمه ی عقل دیگه حکم شرعی نداره، حکم شرعی اصلا روش نمیاد. توجه می‌فرمون هاکذا اون حکم عقلی که در پی داشته باشد حکم شرعی، اونم روش نمیاد، خود عقل حکم کند و مطلب تمام میشه. بنابراین جای جریان این قاعده نیست. جواب اینم عرض میکنیم که آقای نائینی، اضطراری که شما ادعا میفرمایید ناشی شده است از حکم عقل، خب به لزوم خروج، که چرا عقل حکم میکند خروج لازم است؟ به جهت فرار از چی؟ فرار از اشد المحظورین، بماند محظورش بیشتره، جلو برد بازم محظورش بیشتره. بنابراین به جهت فرار از اشد المحظورین عقل حکم میکند خارج شو. حالا که اینجور است، خب خود اضطرار ناشی از این حکم عقله. وقتی اضطرار ناشی از این حکم عقل است، معنا ندارد که این حکم عقل را شاهد بگیری، بنابر این که مورد از موارد اضطرار نیست. اصلا اضطرار از چی ناشی شده؟ از این حکم عقل، که عقل میگه یالا برو بیرون، یالا برو بیرون که گرفتار گناه بیشتر نشی. خیلی خوب، حالا که اضطرار ناشی از این حکم عقل میشد، و وقت بیایی بگوی که آقا این حکم عقل شاهد بر این است که اضطراری در کار نیست. اصلا علت اضطرار چیه؟ حکم عقل است. اون وقت بگوی این حکم عقل که علت اضطرار است شاهد بر این است که اضطراری نیست. نمیشد که شما علت را شاهد بگیری برای اینکه معلول وجود ندارد، و علت شاهد تحقق معلول است نه نفی معلول باشد. بنابراین به حسب ظاهر فرمایشات آقای نائینی قابل پذیرش نیست، و در نتیجه فرمایش شیخ را هم حتی با بیانات آقای نائینی نمیشد درستش کرد، و بنابراین در مقام اول بحث که حکم حرکت خروجیه هست، ما قائل می شویم که حرکت خروجیه حرام است به نهی فعلی، چون قصبه. اینی هم که آقای آخوند می فرماین نهی فعلی نداره، نهی به اضطرار ساقط شده است، اینم معلوم نیست تمام بشه، که حالا اگر کسی فرمایش آقای آخوندم بگد دیگه قایتش این است که نهی فعلی ساقط شده به اضطرار. اما ظاهر این است که مصداق قصبه، چون مصداق قصبه است حرام است به نهی فعلی لا تقصب. توجه می فرمایید، بنابراین حرکت خروجی نهی فعلی دارد و حرام فعلی است، اگرچه وجوب عقلی هم دارد، به همون بیان آقای آخوند که فرمودن عقل حکم می کند اقل المحظورین رو اتیان کنی. هازا کلو در حکم حرکت خروجیه مقام اول بحث بود. مقام دوم بحث صلات در حال حرکت خروجیه. حالا اگر عرض غیر خیلی وسیعه تا دارد خارج می شد، مجبور است که نمازی بخواند. الان حکم این نماز چیست؟ آیا صلات حین حرکت خروجیه، این نمازی که در حرکت خروجیه اتیان میکند، حکم به صحتش میشد یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.